به شوق یک نگاه تو ناله بی‌نوا منم دمید داغ سخنم دمید داغ سخنم تو ماه دل خواه منی شکفت در آه منی
نمایش پرنیان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
موزه انقلاب این کتاب
زندانی دو دیکتاتور نویسنده یوسف قجوق راوی فروغ انصاری کننده مهدی تقی‌زاده قسمت 18 آنچه که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم باید زجان گذشت که از این زندگی چه سود دوست ارجمند مجاهد عزیز جناب آقای شریفیان زیده ازو، امیدوارم سالم و خورم باشید. وسیله نجات شما فراهم آید. قدم از زندان شماره 4 قصر بیرون نهادم. شب گذشته بود و دوستان به بستر خواب آرمیده. سوار تاکسی شده و به اطلاعات شهربانی رفتیم و گفتن 2 مرتبه روانه زندان شوید. آمدم و بالاخره آن شب را در پاسدار خانه ماندم. نزدیک به شما بودم و هنوز در محیط زندان قصر به سر می بردم. صبح پنجشنبه مرا همراه پاسبانی بار دیگر روانه اطلاعات شهربانی کردند و خلاصه تعهدی گرفتند از من که هرگاه اطلاعات مرا خواست حاضر شوم. آری، از زندان قصر بیرون آمدم و به زندان دیگری روانه شدم و آن هم زندان تهران بود. زندانی که نامش آزادی است ولی به راستی برای مردم غیور زندان است و باید کوشید از این زندان نجات یافت، اگرچه با خطر مرگ روبرو شد. آقای شریفیان، شما در زندانی دو راحتید ولی من آزادم و ناراحت. به خدا قسم از خدای خودم مرگ را مسئلت می نمایم تا در این زندگی کثیف به سر نبرم. خفقان در همه جا حکم فرماست و نفسهای انسانهای زنده در سینه ها حبس می شود. غیرت، حریت، انسانیت و شجاعت از میان اجتماع رخت بربسته و زندگی در چنین اجتماعی جز ذلت بر من و امثال من نیست. باری، در خاتمه اولا متذکر می شوم که سلام مرا به عموم دوستان برسانید و به استادان گرامی جناب آقای دکتر شیبانی، جناب آقای مفیدی، جناب آقای مهندس بازرگان سلام گرم مرا برسانید و از زحمات ایشان اظهار تشکر کنید. به سایر آقایان و بزرگان زندان، خاصه حضرت آیت الله طالقانی و حضرت حجت الاسلام علوی و دانشمند محترم جناب آقای حجتی و سایر دوستان سلام مرا رسانیده و به آقای استاد رفیق گرانمایه و برادر ایمانی و آقایان منتظری و مولایی و عدالت منش و بونکدار و جعفری و حاج رضایی و خاتم طاهری و توکلی و آقای رفیعی دوست محترم و سایر دوستان که مجال نام بردنشان نیست سلام رسانیده و بگویید که او دعاگوی عموم آقایان هست. در آخر کلام تذکران به شما عرض می کنم که اولا من عکسی در زندان انداخته بودم، بگیرید و نگهداری کنید تا بیایم و بگیرم، و دیگر اینکه کتابچه یک کوچک حدیثی از من در زندان مانده، آن را نیز شما نگهدارید. خیلی خیلی التماس دعا از عموم آقایان دارم. در موقع دعا مرا فراموش نکنید و برآورده شدن حاجتم را از خدا بخواهید. موفقیت و پیروزی نهایی نهضت روحانیت و نجات آقایان را از زندان خواست دارم. حسن حسینزاده موحد.
دقیقا همین بود. دروغ نمیگم به جون عزیزت. نشون به اونشون که بعد شنیدن نوشتش گفتم بهش این همه حضرات و آیات تو زندونند و اون وقت این همه آدم خشتک نشسته مثل من بیرونه. تو رو خدا میبینه حسن جون. خندید و گفت نگو اینجور آقا داوود، قباحت داره. خلاصه آقای که شما باشین، پرسیدم ازش که میخوای چی کار کنی با این نامه. گفت میفرستمش با پست. حسن چشم و گوش باز بود، شکر خدا. خیلی هم بارش بود، اما نمیدونم چرا یهو که دلم شور افتاد. گفتم شومی نکن جون داوود، این دم و دستگاه رو کشککی نبین حسن جون. گفت حواسم هست آقا داوود، چه کنم که دلم پیش اوناست. چند بار رفتم که ببینمشون اما ملاقات ندادن، اینه که نامه نوشتم. دوست نداشتم نصیحتش کنم اما گفتم هزار گربه رو به رقص میکنن این ناکسای افسار به گردن، هزار تیارت در میارن، این تن بمیره هزار تو شیطنت دارن. گفته باشه. دیدم خندش گرفت از حرفم. جور خاصی میخندید. پرسیدم حالا این شریفان که نامه نوشتی براش کی هست؟ گفت
اسم کوچیکش مصطفی است. بهتر از شما نباشه یه آقای به تمام معنا. خوب یه پارچه آقا.
گفت
بنده خدا تا سوای پارسال بازداشت شده. تو زندان هم بند بودیم. میگفت تو روزخونی بیت حاج آقا خمینی بلند شدم و گفتم به جماعت که برای سلامتی یگان پرچمدار عالم تشیع، یگان زندانی راه حق و حقیقت، شکننده بت‌های استعمار، حضرت آیت الله العظمی خمینی صلوات خطر کن. بعد اون مراسم مامورا دستگیرش کرده بودن.
حرف روزخونی که شد یاد حرفی افتادم از میرزا بزاز. حرف جالبی زده بود درباره یه روزخونی. خواستم بگم به حسن که منم سوادم یه چیزای حالیمه. پرسیدم هیچ میدونه روزخونی از کجا آمده؟ منتظر نشدم چیزی بگم. ممکن بود بگه میدونم اما کنفشم. سری گفتم میگه شاه عباس و پشت نسلش خیلی به روزخونی و تعزیه اهمیت میداده. میگن اون سالا خیلی سواد نداشتن مثل من. مراسم که می شده کتاب روزت الشهدای کاشفی رو می دادن دست آدمای باسواد و می گفتن بخون. اونا می خوندن و دربارش توضیح می دادن. اینه که از همون موقع این اسم رو اینجور آدم ها مونده. حسن گفت
چه جالب، پس روزخونی یعنی خوندن کتاب روزت الشهدا؟
نفهمیدم واقعا نمی دونست اینو گفت یا نه می دونست و دوست نداشت منو کنف کنه. اما موقع یکی دوتا مشتری هم اومدن و چیزی خریده و نخریده حسن همه رو راه انداخت. به حرف حسن به اونام یکی یک کاسه آب زرشک دادم که خوردن و به به و چه چه کردند. تنه که شدیم پرسید
چه میکنه آقا داوود بی حضور جهان پهلوان تختی؟
گفتم تخته و تبارکی نیز هیچ. حسن آقا تخته بندمون کردن حسابی، تخته شده همه چی جون خودت. خدایش نمیدونم چی شده بود که همه جوابان به حسن تخته و تخته شده بود اون روز. خستتو نکنم. صحبت از جام پهلوان که شد حرف مسابقه فوتبال به میون اومد. گفت
قضیه اون یهودی رو لابد شنیدی؟
منظورش حاج حبیب بود. یه یهودی پولدار بازاری. حسن این شکلی بود. نخواسته بود اسم حاجی رو بیاره کنار اسم یه یهودی. بله آقا. درست مثل الان شما که فکتون رسید زمین، منم حیرون به جون شما. حبیب القانیان بود اسم و فامیلش. مسلمون که نبود، فکرم نمی کنم رفته بود مکه، اما همه حاج حبیب صداش می کردن. اون موقع یعنی قبل از برگزاری مسابقه یه فوتبال بین ایران و اسرائیل همه جا پیچیده بود که همین آقا نصف بیشتر بلیت امجدیه رو پیش پیش خریده که طرفدارای تیم اسرائیل رو ببره توی ورزشگاه. همینو هم گفتم به حسن و گفتم اما فکر نکنم کسی پیدا بشه که تشویق کنه تیم اسرائیل رو. دیدم رفت تو فکر. پرسید
مهرسازی مطمئن سراغ نداری؟
ناخواسته فکرم رفت به بیراهه. گفتم پسر حاج مهدی و این حرفا، بلیت ورزشگاه رو که نمیشه جل که. خنده شیرینی کرد و گفت
اصلا چنین قصدی ندارم آقا داوود.
Thank you. در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق‌ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 23. هنگ به گلدی نزدیک شد و ناگهان دست چپش را دراز کرد و زیر چانه گلدی را گرفت و صورتش را آورد بالا. گلدی نومید پی صلیب طلایش میگشت که لای چینهای ردایش گیر کرده بود. با زجه و زاری گفت:
من خواهر روحانیم، خدمتگزار پروردگار.
هنگ گفت: این مزخرفات رو تحویل ما نده، ما میدونیم تو کدوم خری هستی. همون راهبه‌ای که بر اون دوتا کارگاه سیا ورزنگی خبرچینی میکنه، نه؟ به نظر چجوری قاطی ماجرا شدی ها؟ بگو.
جودی توی صورت رنگ پریده گلدی نگاه کرد. سکوت بود، انگار جوابی نداشت. در چشمهای مات قهوه‌ایش نشانی از ترحم نبود. گفت:
زود باش حرف بزن، وقت زیادی نداری.
ریل های آهنی پل صدای قطاری را که نزدیک می شد منعکس کردند و صدا رفته رفته بلندتر شد. گلدی با عجز و لابه گفت:
گوش کنید.
قرش کوتاه و گوش خراش صوت قطار که نشان می داد از روی رودخانه گذشته و وارد هارلم شده، حرفش را قطع کرد.
من میتونم کمکتون کنم، قصر در برید. شما اینجا غریبه این، ولی من این شهر رو مثل کف دستم میشناسم.
چشمای هنگ تنگ شد، داشت با اشتیاق حرفایش رو گوش میداد. جودی دستش رو در حالی که دسته چاقوی زامندارش رو محکم گرفته بود از جیب پالتویش درآورد. زامن چاقو روی دسته بود و با انگشت شست آزاد میشد و همین که جودی زامن را فشار داد، تیغه‌ای به طول 15 سانتی متر با صدای تلیک آرامی بیرون جهید و زیر نور ضعیف برق ملایمی زد. گلدی تیغه چاقو را از گوشه چشم دید و با دست پاچگی بلند شد و زانو زد.
گوش کنید، همینو، من میتونم براتون قایمش کنم.
ترس غریزیش از اسلحه سرد اشک به چشمانش آورد.
میتونم مراقبتون باشم.
جودی برای اینکه بیزاریش را از خبرچین ها نشان دهد با کف دست زد زیر کلاه گلدی و پرتش کرد روی زمین. کلاهگیس خاکستری همراه با کلاه به زمین افتاد و سر گرد گلدی نمایان شد. هنگ رفت پشت گلدی و گفت
ای عوضی نسناس، تو مردی کاکاشیا، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم.
ببین من یه مخفیگاه دارم، هیچ که نمیتونه پیداش کنه. گوش کنه، میتونم از هر دوتا تو محافظت کنم، میتونم پیش پلیس عواتو نداشته باشم. من تو اداره پلیس منطقه آدمای با نفوذ زیاد دارم. حالا شما از راز من با خبر شدی، میدونین که میتونین به من اعتماد کنی. گوش کنی، من میتونم عواتو رو قایم کنم. اندازه کافی برای شما.
صدایش در میان غرش قطاری که نزدیک میشد گم شد. هنگ سرش را پایین آورد تا بهتر بشنود و زل زد به صورتش.
دیگه کی باته؟
هیچکی، قسم میخورم.
لوکوموتیو دیزلی بالای سرشان میغرید. پل به لرزه در آمده بود و پایه های پل میلرزید، خیابان میلرزید، ساختمان میلرزید. شب تاریک یک پارچه به لرزه در آمده بود. گلدی زانو زد جوری که انگار مشغول نیایش بود. زانوانش را کف خیابان خیس و کثیف و لرزان گذاشته بود. بدن فربهش زیر چینهای مواج ردایش می لرزید، چنانچه گویی در خلایی آکند از وحشت دعا می خواند. جودی فوراً پشت گلدی خم شد و سرش را جلو برد. او هم لرزید. جودی با صدای آکنده از خشم زیر لب دروغگو را زمزمه کرد. گلدی بیدرنگ متوجه اشتباهش شد. کسی باید در پایین آوردن صندوق به او کمک کرده باشد. صندوق سنگین تر از آن بود که بشود تنهایی جا به جایش کرد. جودی با غیظ خم شد. کف دست چپش را روی صورت گلدی گذاشت. زانوی راستش را پشت گلدی بین استخوان‌های کتفش جا کرد و همزمان با فشار زانو سر گلدی را عقب کشید و گلوی سیاه منقبض شده‌اش را برید. صدای فریاد گلدی در حالی که غرش قطار از بالای سرشان گذشت و کل خانه‌های اجاره‌ای را به لرزه درآورد، با صدای جیغ لوکوموتیو در هم آمیخت. قطار سیاه‌پوستهای به خواب رفته را در تخت خواب‌های کک زدشان لرزاند. استخوان‌های فرسوده، عضلات دردناک، ریه‌های مسلول، جنین‌های مضطرب را لرزاند. گچ سقف‌ها و ملات بین آجرهای دیوار ساختمان‌ها را لرزاند. موش‌های بین دیوارها و سوسک‌هایی را که روی سینک آشپزخانه‌ها و پسمانده غذاها می‌خزیدند لرزاند. مگس‌هایی را که مثل زنبورها گله به گله پشت چارچوب پنجره‌ها به خواب زمستانی فرو رفته بودند لرزاند. ساس‌های چاق و پرخون را که روی پوست سیاه‌پوستا می‌خزیدند لرزاند. کک‌ها را لرزاند. به جست و خیز واداشت. سگ‌های به خواب رفته روی تشک‌های کثیف و گربه‌های خواب‌آلود را لرزاند. توالت‌های پر شده را لرزاند و راه کثافت‌ها را باز کرد. هنگ درست به موقع خودش را کنار کشید. خون از گلوی بریده گلدی فواره زد و روی خیابان سیاه سپر و چرخ جلوی ماشین نشکش پاشید. جودی گامی به عقب برداشت تا بدنی که داشت جام میداد به پوش کف خیابان بیفتد. صدای غرش قطار همزمان که قطار برای توقف در ایستگاه خیابان 125 ترمز کرد رفته رفته خاموش شد و جایش را صدای ناخوشایند ساییده شدن فلزها روی هم گرفت. هنگ زیر لب تکرار کرد
اون با حرفاش گور خودشو کند.
هنک و جودی انگار با توافقی ناگفته بالا و پایین خیابان، پنجره آپارتمان طبقه سوم و داخل دالان کم نور را از نظر گذراندند و پنجره های خانه های اجاره‌ای اطراف را وارسی کردند. 18. قرش کوتاه و گوش خراش سوت قطار وقتی از روی رودخانه عبور کرده وارد هارلم شده بود، جکسون را غرق وحشت از خواب بیدار کرد. از جا پرید و صندلی را واژگون کرد. احساس کرد کسی از پشت به سمتش حمله ور شد. جا خالی داد، میز را کنار زد. در حالی که دور اتاق میچرخید، لوله را از روی میز برداشت تا به سر اسلیم بکوبد و مغزش را بیرون بریزد، اما کسی آنجا نبود. با خود گفت حتما خواب دیدم. آن وقت بود که فهمید خوابش برده. گفت قطاری دارد میآید. هنوز گیج بود. متوجه شد که کلاه شوفریش افتاده زمین، برش داشت، تکاندش، خاکی نشده بود، زمین کاملا تمیز و هنوز نمناک بود. زمین سابیده شده او را یاد ایما بل انداخت. از خود پرسید کجا ممکن است رفته باشد. شاید رفته خانه خواهرش در برانکس، اما آنها مطمئنن او را آنجا پیدا می کردند. پلیس هم دنبالش بود. باید به محض اینکه سنگ معدن طلا را به انبار توشه ایزگاه می سپرد، به خواهر ایما بل تلفن می کرد. قصد نداشت آن را در اتاق گلدی بگذارد. هر کسی هر چه می‌خواست بگوید. ناگهان هول برش داشت. جیب‌هایش را گشت تا تکه کاغذی پیدا کند و یادداشتی برای ایمابل بنویسد. نکند برگردد آنجا و دنبالش بگردد و نداند کجا پیدایش کند. در جیب داخلی اونیفرمش ورق کاغذ لک شده‌ای بود با سربرگ مؤسسه آقای کلی، شامل فهرستی از اقلام مورد نیاز برای مراسم خاکسپاری. توی جیب بغل پالتویش مدادی کوچک پیدا کرد و تای کاغذ را روی میز آشپزخانه باز کرد. شتاب زده نوشت: عزیزم، جلوی فروشگاه بلامستاین بگرد دنبال برادرم خواهر گابریل. او به تو خواهد گفت من کجا هستم. میخواست یادش را امضا کند که یادش آمد سلیم دارد با هنگ و جودی بر میگردد. با خود گفت اصلا از مغزم کار نمیکشم و ورق کاغذ را مچاله کرد و انداخت گوشه اتاق.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.